اینجا صدای آمریکاست و من علی جوانمردی هستم. در ساعت خبر دوشنبه شب درگیری‌های شدید در کوبانی، اخبار زد و نقیض از پیشروی نیروهای داعش علیه کردهای سوریه. جایزه نوبل پزشکی در دستان دو نروژی و یک آمریکایی بریتانیایی. و به رغم پنجمین مورد ابتلا به ایبولا در آمریکا، مقامات بهداشتی میگویند خطر اپیدمی در آمریکا وجود ندارد. با سلام و درود، شهر کوبانی در آستانه سقوط قرار گرفت. شهر مرزی کردنشین کوبانی سوریه ممکن است به زودی به دست جنگجویان دولت خودخوانده اسلامی بیفتد. پرچم سیاه این گروه بر فراز یکی از ساختمان‌ها در حاشیه شرقی کوبانی نصب شده. یک مقام سوری هم امروز تایید کرد جنگجویان داعش بر تپه استراتژیک شرق کوبانی مسلط شدند. در چند روز گذشته این شهر صحنه درگیری‌های خونین میان داعش و کردهای سوریه بوده. از زمان محاصره کوبانی در سه هفته پیش توسط داعش بیش از 150 هزار تن از ساکنان عمدتاً کرد این شهر را ترک کرده و به ترکیه پناه بردند. برای بررسی بیشتر مارک پیرینی، سفیر پیشین اتحادیه اروپا در ترکیه و پژوهشگر کنونی در بنیاد کارنگی اروپا که به تازگی از سفر ترکیه برگشته، از بروکسل بلژیک به ما پیوسته. آقای پیرینی، برخی تحلیلگران میگن ترکیه اجازه نداده به کردهای سوریه نیروی کمکی برسه تا کوبانی سقوط بکنه و سپس ارتش ترکیه خودش وارد عمل بشه و اوضاع رو به دست بگیره. چقدر با این تحلیل موافقید؟
من موافق نیستم. به نظر من ارتش ترکیه در صدد نیستش که وارد خاک سوریه بشه. دو دلیل داره برای اقدامات ترکیه. اگر ما به تاریخ اخیر نگاه بکنیم، ببینیم که ارتش ترکیه در سرزمین‌های خارج از ترکیه عمل نکرده و این رو ما میتونیم در رابطه با روی کردی که ترکیه نسبت به بحران‌های اخیر، حتی بحران کره داشت 40 سال پیش، ببینیم. در ثانی، اگر در واقع پیش‌فرض شما صحیح باشه، این میتونه تبعات عظیمی برای افکار عمومی ترکیه داشته باشه، به ویژه به واسطه حملاتی که پکاکا در ترکیه انجام داده.
چه تبعاتی؟ شما مؤثر هستید در پرونده ورود ترکیه به اتحادیه اروپا. اگر این اتفاق بیفته، ورود ارتش ترکیه به خاک سوریه، چه تبعاتی در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
در حال حاضر ترکیه در نقطه ایه که سیاست خارجی داره وارد سیاست داخلیش میشه. ترکیه در شرف مذاکرات صلح با پکاکا هستش. یکی از پیش شرط‌های اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به اون اتحادیه و این یکی از دلایلی هستش که ترکیه نمیخواد وارد اقدام نظامی علیه کردهای سوریه بشه. نکته دوم اینه که کردهای سوریه خودشون رو از دولت اسد جدا نکردن.
آقای پیرینی، چرا غرب به شیوهی که از کردهای عراق حمایت میکنه از کردهای سوریه در مقابل داعش حمایت نمیکنه؟ یعنی رویکرد غرب در برابر کردهای عراق با کردها در سوریه فرق داره. گفتید هنوز از اسد جدا نشدن کردها، آیا دلایل دیگه ای هم داره؟
خیلی ساده است. کردهای عراقی بخشی از تشکیلات منطقه اقلیم کردستان عراق هستند و دولت مرکزی عراق هم خواستار کمک بین المللی شده برای مبارزه با داعش، اما در سوریه کردهای سوریه مناسبات خودشون با دولت اسد رو قطع نکردن، بنابراین وضعیت اونجا کاملا فرق میکنه. البته از منظر کردها این میتونه که نشان دهنده نوعی برخورد دوگانه باشه، ولی این واقعیتیه که بین ترکیه، وضعیت ترکیه در عراق و در سوریه وجود داره.
آقای پیرینی، آیا اتحادیه اروپا برنامه مشخصی برای کمک به کردهای سوریه علیه داعش داره در این مقطع؟
به همین دلایل که قبلا گفتم، یعنی ارتباط کردهای سوریه با دولت اسد، اتحادیه اروپا از نیروهای کرد در عراق حمایت میکنه با سلاح و تجهیزات، و باید یادمون باشه که از منظر اتحادیه اروپا شورش داعش بیشتر یک موضوع امنیت ملی محسوب میشه، بیش از اونو که یک مداخله خارجی محسوب بشه. بیش از 3,000 شهروند اروپایی در این تشکل حضور دارن، بنابراین یک تهدید جدی مستقیم برای اروپا و جوامع اروپایی محسوب میشن.
سپاسگزارم از توضیحات شما. مارک پیرینی، سفیر پیش اتحادیه اروپا در ترکیه و پژوهشگر کنونی در بنیاد کارنگی در اروپا که تازه از ترکیه برگشت. جنگ شدید کردهای سوریه علیه پیکارجویان داعش ادامه دارد. به گزارش رویترز، در دو حمله انتحاری در شهر حسکه در سوریه 30 جنگجوی کرد کشته شدند. همزمان جت‌های جنگنده استرالیا پرواز در آسمان عراق را آغاز کردند. روزیتا ایران دوست و تازه ترین جزئیات در این رابطه.
نیروهای کرد سوریه موسوم به نیروهای محافظ خلق، شاخه نظامی شورای عالی کردهای سوریه، تلاش می‌کنند از پیشروی داعش برای تصرف شهر سوریه کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه جلوگیری کنند. با این حال، به گزارش خبرگزاری‌ها، داعش پرچم خود را بر فراز یک ساختمان در بخش شرقی کوبانی برافراشته است. بر پایه این گزارش‌ها، همچنین پرچم سیاه داعش بر فراز تپه‌ای در همان منطقه که پیشتر انفجاری در آن رخ داده بود، دیده می‌شود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به نقل از بیانیه کردهای سوریه گفت: در درگیری بین کردها و داعش بیش از 45 تن از طرفین، از جمله یک پیشمرگه زن که در یک عملیات انتحاری چند پیکارجوی داعش را منفجر کرده، کشته شدند. با این حال مقاومت شدید کردها و حملات هوایی به رهبری آمریکا هنوز پیشروی داعش را برای تصرف شهر استراتژیک کوبانی متوقف نکرده است. در همین حال، به گزارش رویترز، در دو عملیات انفجاری انتحاری امروز که در پست بازرسی جنگجویان کرد در شهر شمالی حسکه در سوریه رخ داد، دست کم 30 جنگجوی کرد کشته شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این دو انفجار به فاصله چند دقیقه از هم در ورودی غربی این شهر رخ داد. در تلاش بین المللی به رهبری آمریکا برای تضعیف و شکست داعش، جنگنده‌های استرالیا روز دوشنبه پرواز در آسمان عراق را آغاز کردند. دیوید جانسون، وزیر دفاع آن کشور گفت: جت‌های جنگنده نیروی هوایی آن کشور هنوز هیچ موضعی را هدف قرار ندادند.
ما صرفاً آماده ایم که متحدانمان در ائتلاف مواضعی را برای حمله مشخص کنند و اگر موضعی تعیین نشود به پایگاه برمیگردیم.
آمریکا روز گذشته گفت حملات هوایی متعددی علیه پیکارجویان داعش در رقه و المیادین در سوریه و همچنین در نزدیکی فلوجه و سنجار در عراق انجام داده است. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
والدین یک گروگان آمریکایی که در اسارت پیکارجویان داعش است، نامی از فرزندشان را منتشر کردند که در آن موقعیت او تشریح شده. پیتر کاسینگ، امدادرسان 26 ساله آمریکایی که سال پیش توسط جهادی‌ها در سوریه روبوده شد، هنگام اسارت مسلمان شده و نامش را به عبدالرحمن کاسینگ تغییر داده. عبدالرحمن کاسینگ در نامه به والدینش گفته روشن است که از مرگ می‌ترسد، اما اگر کشته شود از اینکه بخشی از عمر کوتاهش را صرف امدادرسانی به مردم جنگ زده سوریه کرده خوشنود است. هفته پیش در ویدیوی سربریدن یکی از گروگان‌ها توسط پیکارجویان دولت اسلامی تصویر کاسینگ نیز نشان داده شد. پدر و مادر او روز یک شنبه از گروگانگیران فرزندشان خواستند با در نظر گرفتن خدمات انسانی پسرشان از کشتن او صرف نظر کنند. تصمیم وزارت دفاع آمریکا به تقویت و آموزش نیروهای مخالف اسد در مقابله با دولت اسلامی، خواستگاه داعش، دولت‌های کمک کننده به شکل‌گیری این گروه در خاورمیانه، تغییر رفتار سپاه قدس در عراق در قبال نظامیان آمریکایی در آن کشور و افشای مانیفست داعش درباره هدف‌های گروه در ایران و درباره شیعیان از جمله مطالبی است که در رسانه‌های امروز انگلیسی زبان پوشش گسترده‌ای داشته.
سپنسر اکرمن خبرنگار روزنامه گاردین در نیویورک گزارشی دارد درباره تصمیم پنتاگون در زمینه تقویت شورشیان مخالف اسد در سوریه برای مقابله با داعش و می‌نویسد دو هفته پس از آغاز بمباران مواضع داعش در سوریه توسط نیروی هوایی آمریکا، پنتاگون هنوز تصمیم نگرفته است از نیروهای ارتش آزاد سوریه برای مقابله با تهدید داعش استفاده کند. آمریکا مایل نیست سربازان آن کشور را در جنگ زمینی در سوریه درگیر کند و در این حال می‌خواهد داعش را از سرزمین‌های تصرف شده در سوریه بیرون براند. بنابراین ابتدا باید اطمینان پیدا کند که این شورشیان مخالف اسد قابل اعتماد هستند یا نه و بعد با آموزش نظامی آنها برای مقابله با اسد و داعش بپردازد. الی لیک در دیلی بیست به تغییر سیاست سپاه قدس در عراق در ارتباط با نظامیان آمریکایی در آن کشور پرداخته و می‌نویسد در روزهای پس از سقوط صدام سپاه قدس سربازان آمریکایی در عراق را هدف قرار می‌داد تا آنجا که دولت بوش از سپاه قدس به عنوان سازمان تروریستی نام برد و وزارت خزانه داری در دولت اوباما سپاه قدس را به تروریست و قاچاق مواد مخدر متهم کرد و نشریه نیویورکر از قاسم سلیمانی به عنوان هدایت کننده جنگ در سوریه به حمایت از اسد نام برد. اما امروز وضع عوض شده است. به افراد سپاه قدس گفته شده از نظامیان آمریکایی دور بمانند. نویسنده این مطلب علت این تغییر تاکتیک سپاه قدس دست کم در کوتاه مدت را تمایل ایران به حل اختلافات در برنامه هسته‌ای با آمریکا ذکر می‌کند. سلوام کاناگارتنا در مقاله بلندی به خواستگاه داعش می‌پردازد و می‌نویسد رسانه‌های غرب شاهد رشد داعش در سوریه بودند. بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی برای مبارزه با رژیم اسد این نیرو را با نام جبهه النصر پدید آورد و اکنون به هیولایی تبدیل شده است. این نویسنده سخنان سناتور مکین را در این باره و ابراز حق‌شناسی به ریاض و قطر نقل می کند که گفته بود خدا را شکر که دوستان قطری و امیر بندر از سعودی با این حمایت ها موجب تغییر روند جنگ در سوریه شدند. نویسنده به تلاش های امیر بندر در فاصله سالهای 2013 و 2014 در تقویت جبهه النصر و کمک های مالی شهروندان کویت، قطر و سعودی به این گروه وابسته به القاعده می پردازد که پس از سوریه به عراق رفته و دولت اسلامی را اعلام کرده است. یزید صائق در نشریه مرکز کارنگی به وضعیت نیروهای رژیم اسد و مخالفان ارتش آزاد سوریه پرداخته و می‌نویسد در برابر یک دشمن مشترک اکنون شورشیان مخالف اسد به نوعی آتش‌بس زمینی با رژیم روی آوردند. نویسنده نیروهای اسد و شورشیان مخالف را در یک حالت تعادل می‌بیند و می‌نویسد برای نخستین بار از سال 2011 و آغاز مبارزه در سوریه امکان گفتگو میان اسد و شورشیان در ششمنداز دیده می‌شود. و ساندی تایمز به مدرکی اشاره می‌کند که پس از حمله به خانه یک فرمانده داعش به دست آمده و نشان می‌دهد این گروه در نظر دارد با رخنه به ایران و دستیابی به سلاح اتمی به پاکسازی شیعیان در آن کشور بپردازد. در این سند که از آن با نام مانیفست داعش یاد شده، 70 پیشنهاد است که از جمله ترور معلمان و تاجران ایرانی و نابود کردن صنعت خاویار و قالی‌بافی ایران نیز در آن گنجانده شده است.
به موضوع جداگانه می‌پردازیم. مسئولان و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عازم تهران شدند. سفر نمایندگان آژانس به ایران در راستای از سرگیری روند تحقیقات درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. برای بررسی بیشتر همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، چه جزئیاتی از این سفر داری؟
این کارشناسان باید بگم که در رأس اونها معاون امور پادمانهای آژانس قرار داره که امروز قرار بود وارد تهران بشن ولی گفتگوهای خودشون رو از فردا آغاز میکنن. سخن سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این مورد به خبرگزاری ایرنا گفته که این هیئت برای نهایی کردن دو تا اقدام عملی مورد توافق ایران و آژانس به ایران اومدن. همونطور که قبلا هم توی گزارش‌های مختلف اشاره شده بود، ایران تو مدت زمانی که وقت داشت به 3 سوال تنها از 5 سوالی که قرار بود پاسخ بده پاسخ داده و همچنان 2 سوال دیگه باقی مونده و این موضوع در گزارش آژانس بهش اشاره شده بود و از ایران خواسته شده بود که همکاری‌های بیشتری رو انجام بده با آژانس و به این سوالات پاسخ بده برای رفع ابهام در مورد برنامه هسته‌ایش. این در واقع این پاسخ دادن به این سوال‌ها در قالب گام‌های همکاری‌های فنی هست بین آژانس و ایران که گفته میشه 2 مورد همچنان باقی مونده. این 2 مورد به نظر میرسه در مورد بحث مربوط به آزمایش‌های چاشنی‌های انفجاری هست و همینطور آزمایش‌هایی برای و مطالعات در مورد آزمایش‌های نوترونی که مربوط میشه به آزمایش‌های هسته‌ای.
نیلوفر، اشاره کردی به گام‌های عملی که ایران و آژانس بر سر اون به توافق رسیدند و در راستای این گام‌های عملی با هم همکاری می‌کنند. به غیر از 2 موردی که جمهوری اسلامی هنوز پاسخ کاملی به آژانس نداده، در چه مواردی همکاری کرده تهران؟
بله، آژانس سال‌هاست که سوال‌هایی رو در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران داره، چه برخی از حالا ابهامات در مورد برنامه فعلی، چه برخی ابهامات در مورد گذشته برنامه هسته‌ای. توی نخستین توافق که همراه بود با سفر مدیر کل آژانس به ایران در آبان ماه گذشته، ایران 6 تا اقدام رو در واقع قبول کرد و انجام داد، مربوط می‌شد به بازرسی بازرسان از معدن گچین در بندرعباس و همینطور کارخونه آب سنگین عراق و همینطور در مورد ارائه اطلاعات در مورد تمام راکتورهای هسته‌ای جدید و شناسایی سایت‌های جدیدی که ایران می‌خواد در اونها نیروگاه هسته‌ای در واقع ایجاد بکنه. در اقدام بعدی از بهمن ماه باز ایران به 7 مورد دیگه قبول کرد که پاسخ بده، اطلاعاتی رو بده و همینطور دسترسی کارشناسان رو فراهم بکنه به معدن ساغند یزد یا کارخونه تلقیت اردکان و بازرسی های همینطور از مرکز لیزر لشکرآباد و همینطور در مورد اطلاعات در مورد راکتور عراق. این اطلاعات مربوط به راکتور عراق در همین در گام سوم هم مطرح بود که پاسخ‌ها در مورد اون به نظر میرسه که داده شده. به هر حال تا به حال ایران 16 مورد از 18 موردی رو که باید پاسخ میداده پاسخ داده که حالا قرار بقیه رو هم در این مدت جواب بده.
نیلوفر پور ابراهیم، سپاس از توضیحاتی که دادی. خبرنگار صدای آمریکا از پاریس. و باز در ایران، یگانه صالحی همسر جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست پس از 2 ماه و نیم بازداشت با قید وثیقه آزاد شد. روزنامه های واشنگتن پست چاپ آمریکا و نشنال چاپ امارات روز دوشنبه به نقل از علی برادر جیسن رضاییان گزارش دادند که یگانه صالحی هفته گذشته آزاد شد، در حالی که جیسن همچنان در بازداشت است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهامهای آنها را بیشتر امنیتی اعلام کرده بود. یگانه صالحی خبرنگار روزنامه اماراتی نشنال است و جیسن رضاییان شهروند آمریکاست و تابعیت ایرانی هم دارد. گفته می شود هر 2 روزنامه‌نگار از نظر جسمی سالم هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعتصاب قضای قنچه قوامی را تکذیب کرده. قنچه قوامی دختری که تنها می‌خواست بازی والیبال تماشا کند در اعتراض به بازداشت موقتش در زندان اعتصاب قضا کرده. سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی دیروز در فیسبوک خود خبر اعتصاب قضای دخترش را تایید کرد و نوشت پس از 19 روز ممنوع الملاقات بودند توانسته دخترش را در زندان ملاقات کند. 100 روز پیش قنچه قوامی برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی رفت، اما ماموران به او و دیگر خانم‌ها اجازه ورود به ورزشگاه را ندادند و قنچه قوامی را بازداشت کردند. برای بررسی بیشتر، ایمان قوامی برادر قنچه از لندن به ساعت خبر پیوسته. آقای قوامی، چه خبر تازه‌ای داری از خواهرتون؟
خبر که همون خبرهای دیروز چند روز گذشته که آخرین شنبه آخرین باری بود که پدر و مادرم قنچه رو دیدن و قنچه بهشون خبر داد که 3-4 روزه در اعتصاب قضا به سر میبره.
پاسخ مقامات چی بوده به خواسته مادر شما چند بار خواستار آزادی قنچه شده؟ پاسخشون چی بوده؟ چه توجیهی دارن برای اینکه قنچه رو کماکان در بازداشت نگه دارن؟
تنها اتهامش در حال حاضر همون تبلیغ علیه نظامه و بسه که طبق قوانین مجازات اسلامی حد اکثر تعداد روزایی که یک شخص رو میتونن در زندان نگه دارن به خاطر این حکم 90 روزه و الان 100 روزه که گذشته و قنچه هنوز تو بازداشت موقت به سر میبره که یکی از طولانی ترین بازداشت موقت های سالای اخیر هم بوده.
چیزی به مادر شما نگفتن که چرا بیشتر از حد معمول و قانونی خواهر شما رو در بازداشت نگه داشتن؟
نه خیر، به ما هنوز هیچی نگفتن. فقط تنها حرفی که زدن همون اتهام بود که طولان دو هفته پیش گفتن.
آیا در اونجا در لندن در بریتانیا شما درخواستی از مقامات اونجا داشتید برای اینکه اقدام بکنند برای آزادی خواهرتون؟
بله، من قبل از تاره دوبار با وزارت امور خارجه انگلستان صحبت کردم که بار دومش امروز بود. بار اولم که قبل از سازمان ملل بود که رفتیم صحبت کردیم و اونجا چند روز بعد از ملاقاتمون وزیر امور خارجه انگلستان صحبت کرد و این کیس خواهر من رو درباره‌اش صحبت کرد و همینطور در نیویورک در سازمان ملل هم نخست وزیر انگلستان درباره قنچه صحبت کرد و وضعیتش، و امروز هم که من رفتم با صحبت کردم و گفتم که الان خواهر من در اعتصاب غذا بزن میبره، الان 6 روزه و وضعیتش خیلی خطرناکه و اونا گفتن که حتما کمک میکنن و در ارتباط خواهند بود با اشخاص ایرانی و ببینن که
چه اتفاق خواهد افتاد. اونجا در بریتانیا رسانه های اونجا چه نوع باستاب دادن، به چه نوع باستاب دادن بازداشت خواهر شما رو به دلیل تماشای بازی والیبال؟
من از همه اولم که صحبت کردم با روزنامه ها همیشه گفتم که اسم والیبال رو گفتم چون از نظر من و خانواده من اینطوری بوده و در تمام این بیشتر از یک ماه که ما با روزنامه صحبت کردیم همیشه حرف والیبال بوده و هیچ حرف دیگه ای نزدیم چون از نظر ما همین بوده و همه اخبار هم در این جهت بوده، هیچ جهت دیگه ای نبوده.
سپاسگزارم ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی از لندن. به موضوع جداگانه میپردازیم. پلیس هند امروز برای مهار تظاهرات در منطقه کشمیر به گاز اشکاور متوسل شد. معترضان به خاطر کوتاهی دولت از کمک به آسیب دیدگان سیل ماه گذشته تظاهرات میکنند. جاری شدن سیل در ماه سپتامبر در منطقه کشمیر زیر کنترل هند بیش از 280 قربانی بر جای گذاشت و دست کم 100 هزار خانه را ویران کرد. این سیل همچنین نزدیک به 17 میلیارد دلار خسارت به بار آورد. پلیس محلی که از ادامه تظاهرات ضد دولتی نگران است در مرکز تجاری سرینگار مقررات منع رفت و آمد اعلام کرده. ارتش سومالی روز دوشنبه کنترل یک بندر بزرگ را که طی دو دهه اخیر در دست شبه نظامیان الشباب بوده دوباره به دست گرفت. خروج بندر براوی از کنترل الشباب به منزله نابودی یکی از اصلی ترین منابع مالی این گروه است. این رویداد یک ماه پس از مرگ احمد عبدی قدانی، رهبر پیشین الشباب، در حمله هوایی که به هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا نسبت داده شده صورت گرفت. کاخ سفید امروز اعلام کرد دولت باراک اوباما قصد ندارد از مسافرت اتباعی خود به کشورهای ایبولا زده جلوگیری کند. کاخ سفید میگوید از اقداماتی که تاکنون در جهت مهار ویروس ایبولا انجام گرفته خوشنود است. وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام کرده مراسم حج امسال بدون نگرانی از شیوع ویروس ایبولا و مرس در میان حجاج برگزار شد. دولت سعودی امسال برای پیشگیری از ورود ویروس ایبولا به عربستان از صدور روادید سفر برای زائران لیبریه، سیرالئون و گینه خودداری کرد. یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد هم هشدار داده ویروس ایبولا کودکان آفریقا را در معرض خطر مضاعف، خطر بی سرپرستی و بی پناهی قرار داده است. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
یونیسف صندوق کودکان ملل متحد امروز شیوع بیماری ایبولا را در کنار بحران‌های بی‌نهایت خطرناک بشری گذاشت و در مورد آن به عنوان پدیده‌ای با ابعاد تاریخی بزرگ هشدار داد. سارا کرو، سرپرست ارتباطات مربوط به امور بحرانی یونیسف، می‌گوید ایبولا تا حال توانسته تلاش‌های سازمان‌های امدادی جهان را خنثا کند. سراکرو که به تازگی از سفر 5 روزه‌اش به لیبریا بازگشته میگوید نهایت بی‌عدالتی است اگر کودکان فقط به خاطر نبود امکانات پیشگیری از ابتلا به این بیماری بمیرند.
کاملا محسوسه که لیبریا به حال خود رها شده، چون مردم میترسن به اونجا برن. به بیماران اصلا توجهی نمیشه. به وضوح میبینید که مردم بیرون بیمارستان ها میمیرن و هیچ نشونی از این که وضعیت بحرانی در اونجا میگذره وجود نداره.
بنابر آمار یونیسف در حال حاضر 2.5 میلیون کودک زیر 5 سال در لیبریا، گینه و سیرالئون در معرض خطر ابتلا به ایبولا هستند و کودکان 2 بار بیشتر از بزرگترها قربانی ایبولا می شوند. کودکان هم خود در معرض ابتلایند و هم اگر پدر و مادرانشان را از دست بدهند بی پناه و یتیم می شوند. سراکرو می گوید در حال حاضر دست کم 2000 کودک خردسال در نتیجه این اپیدمی یتیم شدند. جنرال گری ولسکی، فرمانده هنگ 101 واحد هوابرد آمریکا، امروز اعلام کرد حدود 3,000 تا 4,000 نفر از سربازان هنگ او پس از 1 دوره آموزشی برای کمک به ایبولا زدگان به زودی راهی غرب آفریقا می شوند. قائم مقام وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام کرده است مراسم امسال حج بدون هیچ گونه موردی از ابتلا به بیماری ایبولا و مرس برگزار شده است. دولت سعودی امسال برای پیشگیری از ورود ویروس ایبولا به عربستان از صدور روادید سفر برای زائران لیبریا، سیرالئون و گینه خودداری کرده بود و اعلام کرده مادام که خطر این بیماری در غرب آفریقا وجود دارد از ورود اتباع آنها به خاک خود جلوگیری می کند. مسئولان بیمارستان دالاس در آمریکا اعلام کردند حال توماس دانکن، نخستین فرد آمریکایی مبتلا به ویروس ایبولا، بحرانی است و بیمارستان آزمایش داروهای جدید بر او را متوقف کرده است. امروز دوشنبه اعلام شد فرد دیگری به نام آشوکا موکپو، یک خبرنگار عکاس 33 ساله به دلیل ابتلا به ایبولا به بیمارستانی در نبراسکا منتقل می شود. این 5مین مورد ابتلا به بیماری ایبولا است که تا کنون در آمریکا تشخیص داده شده است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در هنگ کنگ کارمندان دولت به سر کار و دانش آموزان به مدارس باز می‌گردند. پس از 10 روز تظاهر کنندگان بیشتر موانع بر سر راه مراکز دولتی را برداشتند، اما هنوز ورودی برخی خیابان‌ها مسدود است و گروهی از معترضان می‌گویند به کمپین نافرمانی مدنی خود ادامه می‌دهند. دوشنبه فرماندار کل هنگ کنگ به این گروه هشدار داد که هرچه زودتر پراکنده شوند، وگرنه پلیس وارد عمل می شود. فرماندار هنگ کنگ در گفتگوی تلویزیونی به پیشنهاد مذاکره اش هم اشاره کرد.
دولت تمام تلاش خود را برای بازگشتن زندگی به حالت عادی می کند. ما در خصوص مذاکره در مورد اصلاحات قانون اساسی هم جدی هستیم.
رهبران جنبش دانشجویی در جریان بودن مذاکره را تایید کردند. دوشنبه شمار تظاهر کننده ها از هزاران تن روزهای گذشته به صدها تن کاهش یافت. معترضان می‌خواهند نامزدهای انتخاباتی فرماندار بعدی مورد تایید شهروندان هنگ کنگ باشد، نه دست نشانده و تایید شده دولت چین. انتخابات بعدی 3 سال دیگر برگزار می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شد. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل در دور اول این رأی‌گیری پیروز شد، اما نتوانست به اکثریت مطلق آرا دست یابد و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری برزیل خانم روسف 42% آرا و رقیبش 34% آرا را به خود اختصاص دادند. نیما صداقت و جزئیاتی بیشتر.
برنده دور اول انتخابات و رهبر حزب کارگران برزیل که به عقیده بسیاری از ناظران پیروزیش را مدیون برنامه‌های اجتماعی سخاوتمندانه خوز ایگناسیوس لوئیس دا سیلوا همتای پیشین خود است که هنوز محبوب ترین سیاستمدار برزیلی است.
queridos companheiros, companheiras, amigos, amigas.
دوستان و همکاران عزیز، ما این پیروزی در دوره اول بار دیگر مردم برزیل به من افتخار داده و اطمینانشان را به من نشان دادند. برای حزب ما این هفتمین پیروزی است که 4 بار در دوران رئیس جمهوری سابق و 3 بار در دوران رئیس جمهوری من به دست آمده است.
نفر دوم دور اول رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری برزیل، فرماندار یکی از استانهای آن کشور و نوه اول رئیس جمهوری منتخب آن کشور است که پیش از به قدرت رسیدن مریض شد و درگذشت.
زمان یکی کردن نیروها فرا رسیده است. دیگر نامزدی من از طرف یک حزب سیاسی یا یک ائتلاف نیست. این نامزدی بیشتر حس پاک تمام مردم برزیل است که می توانند عصبانیت را درک کنند، اما هنوز آرمان و آرزو دارند. من همواره معتقدم که برزیل هنوز می تواند دولتی شایسته و کارآمد داشته باشد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل 20 روز دیگر برگزار می شود، اما ماریانا سیلوا نفر سوم انتخابات ریاست جمهوری که 20% از آرا را به دست آورد در دور بعدی شرکت ندارد. نیما صداقت، صدای آمریکا.
محله‌ای در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دونسک در شرق اوکراین روز دوشنبه در جریان درگیری جدایی‌خواهان حامی روسیه و نیروهای دولتی هدف موشک قرار گرفت. گفته می‌شود موشک که توسط نیروهای دولتی اوکراین شلیک شده به یک آپارتمان برخورد کرده و سبب مرگ دست کم یک تن شده. آتش نشانان محلی برای فرونشاندن شعله‌های آتش به محل برخورد موشک اعزام شدند. درگیری روز دوشنبه به رغم برقراری آتش بسی رخ داد که یک ماه پیش دو طرف به آن تن در دادند و آرامشی نسبی بر شرق اوکراین را حکم فرما کرد. جدایی‌خواهان طرفدار روسیه همچنان کنترل بخش‌های وسیعی از دونسک و لوهانسک را در دست دارد. مروری بر سرخط چند خبر. در جریان درگیری‌های شدید در اطراف کوبانی، داعش تصاویری از ورود به شرق این شهر کردنشین سوریه منتشر کرده، ولی چریک‌های کرد می‌گویند حملات داعش را در هم شکستند. به رغم شناسایی 5 بیمار مبتلا به ایبولا در آمریکا، مقامات بهداشتی می‌گویند اوضاع را در کنترل دارند و خطر شیوع این ویروس وجود ندارد. و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عازم تهران شدند تا از فردا به بررسی ابعاد نظامی فعالیت هسته‌ای ایران بپردازد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید ناوگان هوایی این کشور برای تأمین نیازهای داخل کشور به تعداد زیادی هواپیما نیاز دارد. علیرضا جهانگیریان از صنعت هوانوردی ایران به عنوان یکی از صنایع خسارت دیده به واسطه تحریم ها نام برده. گزارشی ببینیم در این مورد از حسام ایمانی.
دیپلمات‌های ایران و غرب چند بار بر سر برنامه هسته‌ای تهران مذاکره کردند. برخی از تحریم‌ها تعلیق شدند و برخی از صنایع و خدماتی که گرفتار تحریم‌های سفت و سخت بودند، حالا از خود تحرک نشان می‌دهند. صنعت هواپیمایی ایران سال‌هاست که در لیست تحریم‌های غرب قرار دارد. در ماه‌های گذشته تا حدی توانسته از فضای پدید آمده در مذاکرات هسته‌ای استفاده کند، اما هنوز نتوانسته خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها را به طور کلی جبران کند. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید صنعت هوانوردی ایران به دلیل تحریم‌ها خسارت دیده و همین باعث شده تا کشور با کمبود 300 هواپیما برای رفع نیاز داخل مواجه باشد. به گفته جهانگیریان در حال حاضر فرودگاه‌ها ظرفیت خدمات دهی به 85 میلیون نفر را دارند، اما تنها به 45 میلیون نفر سرویس می دهند. در کنار کمبود هواپیما، تعداد زیادی از هواپیماهای موجود هم زمینگیر هستند. از 247 فروند هواپیمای موجود در ناوگان هوایی ایران، 100 فروند زمینگیر هستند. قطعات آنها فرسوده است و نیازمند تعمیرند. ایران انتظار دارد با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و دریافت قطعات مورد نیاز، دست کم بتواند بار دیگر این هواپیماها را روانه پرواز کند. ایران در سالهای اخیر تلاش کرده با ساخت هواپیماهای کوچک مسافربری مانند ایران 140 بخشی از نیازهای خود را مرتفع کند، اما به دنبال سقوط یکی از آنها رئیس جمهوری ایران دستور توقف پرواز این هواپیماها را صادر کرد. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
گروهی از مدافعان حقوق حیوانات در ایران با ارسال نامه سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف حیوانات از سیرک های ایران شدند. این گروه از فعالان حقوق حیوانات با راه اندازی کمپینی میگویند آزار حیوانات در سیرک تأثیرات منفی بر روحیه و روان کودکان دارد و در بسیاری جوامع پیشرفته به دلایل علمی و اخلاقی منسوخ شده است. بهمن سقایی بیشتر توضیح میدهد.
تلاشکران حفظ حیات وحش ایران در نامی سرگشادی خود به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ممنوعیت استفاده از حیوانات در سیرک‌ها شدند. اینان با راه اندازی کمپین درخواست ممنوعیت حیوانات در سیرک‌ها میگویند زندگی حیوانات کمیاب حیات وحش ایران برای سیرک‌ها خطر انقراض نسل این حیوانات را در پی دارد. برای این نمونه خرس سیاه آسیایی معروف به خرس سیاه بلوچی که به پاندای ایرانی معروف است امروزه گرچه با خطر انقراض نسل روبروست با این همه هدف اصلی شکار عوامل سیرک است. انتشار ویدیوی شرایط نگهداری شیرهای سیرک قشم در فضای مجازی دوستداران محیط زیست را واداشت تا از مسئولان دولتی بخواهند در این مورد دست به اقدامی سازنده برای حفظ حیات وحش ایران بزنند.
اگر در اروپا و آمریکای شمالی سیرک وجود داره حتما یک حداقلی از استانداردهای زیست محیطی وجود داشته که ادامه فعالیت بده کردن. در حال ما نه باغ وحش استاندارد داریم نه سیرک استاندارد داریم و چون استانداردش وجود نداره، کنترل و مدیریتش وجود نداره، من هم با نظر این طرفداران محیط زیست موافقم که باغ وحش و سیرک‌های موجود کلا باید برچیده بشه. قطعا
کمپین درخواست حذف حیوانات از سیرکا در این نامه می‌افزاید تعداد سیرکای سراسری کشور که به صورت قانونی مشغول به فعالیتند به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد. اما همین سیرکایی که به هر دلیل علارغم حیوان‌آزاری و شرایط رقت‌انگیز نگهداری حیوانات موفق به دریافت مجوز و اجرای برنامه می‌شوند بستری مناسب برای فعالیت معرکه‌گیرانی فراهم می‌کنند که با زندگیری خرس یا گونه‌های ارزشمند جانوری دیگر و آزار جسمی شدید آنها این مخلوقات بیگناه خداوند را وسیله ارتزاق خود ساختند. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
مرکز آمریکایی مطالعات مهاجرت در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده در گزارش جدیدی میگوید شمار افرادی که در آمریکا سکونت دارند و در منزل با زبان فارسی صحبت میکنند در طول 13 سال گذشته حدود 28% افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش تعداد افرادی که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند و زبان اصلی آنها فارسی است در سال 2000 میلادی 312,085 تن بوده و این تعداد در سال 2013 میلادی به 399,048 تن رسیده است. آمار ارائه شده در این گزارش همچنین نشان می‌دهد بین سال‌های 2010 و 2013 میلادی بر تعداد جامعه فارسی زبان آمریکا 17,640 تن اضافه شده، یعنی در طول 3 سال رشدی معادل 4.62% داشته که اندکی بیشتر از رشد 4% تعداد اسپانیایی زبان‌های ساکن ایالات متحده آمریکا است. با این حال در مقایسه با افزایش تعداد افرادی که با زبان عربی، اردو یا چینی صحبت می‌کنند در طول مدت مشابه به مراتب کمتر است. گزارش مرکز مطالعات مهاجرت همچنین با بیان اینکه بسیاری از کسانی که در آمریکا به سر می‌برند و در منزل به زبان‌های دیگری غیر از انگلیسی صحبت می‌کنند مهاجر نیستند، می‌گوید از بین حدود 62 میلیون نفری که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست، حدود 27 میلیون و 200 هزار نفر یعنی 44% در ایالات متحده به دنیا آمدند. دکتر مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید روند شیوع ایدز در میان زنان در ایران رو به افزایش است. او به خبرگزاری ایسنا گفته طبق آمار گذشته وزارت بهداشت به دلیل تعداد بیشتر مردان معتاد ابتلا به ایدز در مردان بیشتر و حدود 92% و در بین زنان حدود 80% بوده است. دکتر مهرز افزود اما آمار جدید نشان می‌دهد که اینک حدود 65% مردان و 35% زنان مبتلا به ایدز هستند. به گفته خانم مهرز خطر ابتلا به ایدز در زنان ابتدا به دلیل روابط جنسی محافظت نشده و سپس از راه اعتیاد است. دکتر مهرز همچنین به زنانی که داروهای لاغری را از برخی سالن‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها تهیه می‌کنند هشدار داد که این داروها محرک عصبی هستند و افزایش رفتارهای پرخطری مانند برقراری روابط جنسی محافظت نشده را به دنبال داشته که منجر به ابتلا به ایدز خواهد شد. طبق آمار رسمی حدود 27,000 تن در ایران مبتلا به HIV مثبت و ایدز هستند. جایزه نوبل پزشکی سال 2014 میلادی مشترکاً به یک پزشک آمریکایی بریتانیایی و یک زوج پزشک نروژی اعطا شد که سلول‌های مغزی مسئول حواس تشخیص مکان و موقعیت را در مغز شناسایی کردند. شهلا آراسته و گزارشی در این زمینه.
سه پزشک برنده جایزه پزشکی نوبل امسال متخصص اعصاب هستند.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided.
هیئت مجمع نوبل در کارولینسکا تصمیم گرفت جایزه نوبل 2014 فیزیولوژی و طب را مشترکاً به جان اوکیف، می بریت و ادوارد مورز به پاس کشف سیستم موقعیتیاب در مغز انسان اعطا کند.
For their discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain.
جان اوکیف 75 ساله استاد یونیورسیتی کالج لندن نخستین بار با کشف اجزای سیستم موقعیت یاب در 1971 دریافت که برخی سلول‌های عصبی در موش هنگامی که در نقطه به خصوصی قرار می‌گیرد همواره فعال می‌شوند. 34 سال بعد می بریت موزر و ادوارد موزر در دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ نوع دیگری از شبکه سلول‌های عصبی را کشف کردند که یک سیستم هماهنگ را برای موقعیت‌یابی دقیق و یافتن مسیر و مکان در مغز موش ایجاد و فعال می‌کنند.
ما به نحوه ثبت پیام‌های الکتریکی در مغز علاقه‌مندیم که می‌تواند کلیدی برای حل اسرار مغز باشد، مثل حواس تشخیص مکان و حافظه. و ما روی سلول‌هایی که هنگام حرکت و هدایت فرد در اطراف یک اتاق فعالند تحقیق کردیم.
مقامات سازمان نوبل گفتند یافته‌های این پزشکان نشان می‌دهد که انسان‌ها نیز همین سیستم را در مغز خود دارند، که کشف مهمی در مورد کار هماهنگ سلول‌ها برای کارکردهای شناختی به شمار می‌رود و می‌تواند دانشمندان را در شناسایی علل بیماری‌هایی مانند آلزایمر کمک کند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
تصویر صورت یک مرد جوان که روی زمین نقاشی شده چیزی حدود 2.5 هکتار از فضای مقابل موزه ها و بناهای یادبود ملی آمریکا اینجا در واشنگتن را اشغال کرده. هنرمندی که این اثر را خلق کرده میگوید هدفش جلب توجه به گوناگونی و تنوع مردم این سرزمین است. نازی پویا بیشتر توضیح میدهد.
صورت مرد جوانی که در فضای باز مرکز واشنگتن نقش شده، اثری به نام یکی از میان همه، کار هنری که در خلق آن 2500 تن ماسه و 800 تن خاک به کار رفته و به قدری بزرگ است که فقط از آسمان دیده می شود. هورهه رودریگز گرادا، هنرمند کوبایی آمریکایی، می گوید این اثر هنری تجلیل از گوناگونی مردم آمریکاست.
This is a beautiful piece of art, not just because of what it looks like.
این یک کار هنری زیباست، نه برای شکلش بلکه برای اینکه نماد چیزی است. اینکه می توانیم در مورد گوناگونی خودمان صحبت کنیم و آن را بپذیریم. اینکه این گوناگونی است که این کشور را زیبا کرده است.
او این تصویر خاکی عظیم را پس از عکس گرفتن از صورت 30 مرد جوان خلق کرد. تصویری که او میگوید متعلق به یک نژاد و یک شخص نیست، بلکه ترکیبی از صورت‌های نژادهای مختلف است.
این صورت آمریکا نیست. این یکی از صدها میلیون صورتی است که در آمریکا است. هویت و فردیت آمریکایی میتواند بسیار پیچیده یا ساده باشد، ولی ما باید آن را بپذیریم.
او با استفاده از فناوری مکانیابی 10,000 نقطه را با صفحه های کوچک کاغذی بر روی زمین نشانه گذارد و بعد با وز کردن آنها توسط تناب طرح صورت را خلق کرد. بازدید کنندگان می توانند در اطراف این صورت راه بروند و آن را از زوایای مختلف مشاهده کنند.
و بشنوید که دوستداران اتومبیل‌های قدیمی با ایجاد طولانی‌ترین صف از این اتومبیل‌ها در مکزیک نام خود را در گینس ثبت کردند. رکورد پیشین گینس برای اتومبیل‌های کلاسیک با 984 دستگاه اتومبیل مدل قدیمی به هلند تعلق داشت. در رژه مکسیکو سیتی، پایتخت مکزیک، اما 1721 اتومبیل شرکت داشت. برپا کنندگان این رژه می‌گویند یک سال برای تدارک این برنامه وقت صرف کردند. و بدین ترتیب پایان این بخش رسیدیم. منتظر علی عمادی باشید با تازه ترین خبرهای ورزشی.
شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه سه شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.
با سلام به شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران اولین تمرین خود رو در پرتغال پشت سر گذاشت. شاگردان کارلوس کیروش که برای آماده سازی خود جهت حضور در جام ملت‌های آسیا در اردوی 10 روزه‌ای در پرتغال به سر می‌برند، امروز نخستین تمرین خود رو در ورزشگاه ملی آن کشور برگزار کردند. پژمان منتظری، رضا قوچندنژاد، علیزاده جهانبخش، جواد نکونام، کریم انصاری فرد، مسعود شجاعی، جلال حسینی، مهداد پولادی، سردار آزمون و اشکان دژاگه هم طی دیروز امروز به جمع ملی پوشان ملحق شدند. هتل تیم ملی فوتبال ایران در مرکز لیسبون قرار داره، اما ورزشگاه ژامور در موقعیت تقریبی جنوب غربی اون شهر و نزدیک به ساحل. کادر فنی در تلاش هست تا موقعیت جغرافیایی که ایران در جریان 3 بازی در ملبورن، سیدنی و بریزبن استرالیا تا یه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تجربه خواهد کرد رو شبیه سازی کنه. طبق اعلام رسمی فدراسیون فوتبال هم تمرینات تیم ملی امید از فردا در کمپ تیم‌های ملی آغاز میشه. شاگردان نلو وینگادا خودشون رو برای مسابقات مقدماتی المپیک آماده می‌کنن. در فوتبال باشگاه‌های اروپا، در اسپانیا هفته 7 رقابت‌های فوتبال لالیگا دیشب با پیروزی پرگل رئال مادرید به پایان رسید. شب گذشته تیم فوتبال رئال مادرید در حضور نزدیک به 78,000 تماشاگر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان اتلتیک بیلبائو بود و در پایان با نتیجه پرگل 5-3 میهمان خودش را از پیش رو برداشت. در این دیدار کریستیانو رونالدو، این چهره ستاره پرتغالی رئال مادرید، هتریک کرد. او در دقیقه 3:55 و 88 برای رئال گل زنی کرد. 2 گل دیگه رئال در این بازی توسط کریم بنزما در دقایق 41 و 69 به ثمر رسید. رونالدو با یک هتریک دیگه رکورددار زدن 3 گل یا هتریک در لالیگا میشه. این 22مین هتریک رونالدو با پیراهن رئال بود که از این لحاظ با رکورد دی استفانو و زارا برابری میکنه. کریستیانو در 6 بازی از 7 بازی رئال در این فصل لالیگا به میدان رفته و 13 گل زده. تنها آچوریا در 73 سال پیش چنین آماری رو ثبت کرده. البته از ابتدای فصل با 4 گل رونالدو در سوپر جام اروپا و لیگ قهرمانان اروپا تعداد گل‌های او به عدد 17 میرسه. پس از رونالدو، نیمار و مسی با 7 و 6 گل قرار دارن. رئال با این پیروزی 15 امتیازی شد و بعد از بارسلونا، والنسیا و سویا در رده 4 جدول رده بندی قرار گرفت. البته دیشب 3 بازی دیگه هم برگزار شد. به غیر از رئال، تیم‌های سویا، ویارال و اسپانیول هم مقابل حریفانشون به برتری رسیدن. اما در مهمترین دیدارهای روز شنبه، تیم‌های والنسیا و بارسلونا مقابل حریفانشون پیروز شدن. بارسلونا در خانه رایو وایکانو در شهر مادرید با 2 گل پیروز شد. در این بازی لیونل مسی دقیقه 35 و نیمار 1 دقیقه بعد دقیقه 36 برای بارسا گلزنی کردن. در ادامه بازی خورخه گارسیا مارچیو، بازیکن رای وایکانو، در دقیقه 60 با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا تیم میزبان 30 دقیقه با 10 نفر بازی کنه. در دقیقه 90 هم رای وایکانو با اخراج خاویر آکوینو از سوی داور جریمه شد تا 9 نفره بازی رو به اتمام برسونه. مدافع عنوان قهرمانی لالیگا تیم فوتبال اتلتیکو مادرید شکست تلخی خورد. این تیم که در حضور 44,000 تماشاگر ورزشگاه مستیا به مسافه والنسیا رفته بود، با نتیجه 3-1 مغلوب میزبان خود شد. هر 3 گل والنسیا در 13 دقیقه ابتدای بازی به ثمر رسید. میراندا، مدافع اتلتیکو مادرید، در دقیقه 6 به اشتباه دروازه خودی رو باز کرد تا شاگردان دیگو سیمونه روی تابلوی ورزشگاه 1-0 از والنسیا عقب بیفتن. 1 دقیقه بعد آندره گومز دومین گل میزبان رو زد و نیکولاس اوتمندی دقیقه 13 برای والنسیا گل سوم رو زد تا حساب کار 3-0 بشه. ماریو منزوکیچ مهاجم کروات اتلتیکو در دقیقه 29 یکی از گل‌ها رو برای تیمش جبران کرد، در حالی که در دقیقه 45 گیلرمو سیکویرا میتونست ضربه پنالتی به دست اومده رو برای اتلتیکو به دومین گل تبدیل کنه. با هدر دادن اون بازی با همون نتیجه 3-1 به پایان رسید. این نخستین شکست این فصل اتلتیکو مادرید بود. همینک در جدول ردبندی بارسلونا با 19 امتیاز صدر نشینه، والنسیا با 17 امتیاز و سویا با 16 امتیاز، رئال مادرید با 15 امتیاز و اتلتیکو مادرید با 14 امتیاز به ترتیب سوم تا پنجم هستن. اما بریم به آلمان. هفته هفتم رقابت‌های بوندسلیگا دیروز با برگزاری دو دیدار به پایان رسید. تیون وولسبورگ مقابل آکسبورگ به برتری رسید و در دیگر دیدار مونشنگلادباخ و ماینز به تساوی رضایت دادند. دیشب مونشنگلادباخ در خانه خود بورسیا پارک مونشنگلادباخ مقابل ماینز به تساوی 1-1 رسید. در این بازی ابتدا ماکس کروتز در دقیقه 15 برای گلادباخ گلزنی کرد، اما یوناس هافمن در دقیقه 31 از روی نقطه پنالتی نتیجه رو به تساوی کشوند. این دیدار در ادامه گلی در بر نداشت تا با این تساوی گلادباخ با 13 امتیاز در رده سوم بوندسلیگا بمونه. در دیگر دیدار دیشب تیم فوتبال 5L وولفسبورگ در ورزشگاه فولکس واگن آرنا با تکل نالدو در دقیقه 58 میهمان خود آکسبورگ را از پیش رو برداشت. در جدول ردبندی همینک بایر مونیخ با 17 امتیاز صدر نشین، هوفنهایم با 13 امتیاز دوم و تیم‌های مونشنگلادباخ با 13 و بایر لورکوزن با 12 امتیاز به ترتیب سوم و چهارم هستند. اما اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم بایرن مونیخ یک روز بعد از پیروزی 4-0 مقابل هانوفر در جشن سنتی باواری‌ها شرکت کردند. پپ گواردیولا به همراه بازیکنان، مسئولان باشگاه و همسرانشون طبق رسم هر ساله در این جشن که به اکتبر فست مشهوره حضور یافتند. ستاره‌های تازه وارد این تیم چون ژاوی آلونسو، روبرت لواندوفسکی، مهدی بن عطیه، خوان بارنات، سباستیان روده و پپ رینا برای نخستین مرتبه از نزدیک شاهد برپایی چنین جشنی بودن. مانوئل نویر این چهره سنگربان این تیم البته آخرین نفری بود که در آخرین روز از مراسم جشن اکتبر در مونیخ در جمع یارانش حاضر شد. نویر به دلیل ترافیک زیاد از مترو استفاده کرد که البته باز هم تأخیر داشت. در اکتبر فست مردان و زنان با پوشیدن لباس‌های سنتی ایالت بایرن و نوشیدن آبجو در لیوان‌های مشهور این شهر به رقص و پایکوبی می‌پردازند. اما در فوتبال هلند تیم آژاکس آمستردام با تساوی بدون گل مقابل تسوله فرصت صدرنشینی را از دست داد. تیم فوتبال آژاکس مدافع عنوان قهرمانی در هفته هشتم لیگ اردویزی در آمستردام آرینا به مساف افس تسوله رفت و در پایان از رسیدن به گل ناکام موند تا با 16 امتیاز فرصت صدرنشینی را از دست بده. در این دیدار شاگردان فرانک دیبوئر تلاش زیادی کردند تا دروازه تیم سوم جدول را باز کنند، اما از گلزنی عاجز موندند تا هم امتیاز با همین تیم با 2 امتیاز اختلاف با پی اس وی آین هوون در مکان دوم جدول باقی بمونند. در دیگر دیدارهای مهم دیروز آزد آلکمار با توئن تنسخد 2-2 مساوی کرد و پی اس وی آین هوون با 3 گل اکسلسیر رو در هم کوبید تا به صدرنشینیش ادامه بده. اما در ایتالیا و والیبال زنان قهرمانی جهان، دور دوم 17 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان جهان که در ایتالیا در حال برگزاری است دیروز با راهیابی تیم‌های مدعی قهرمانی به مرحله پایانی دنبال شد. در این رقابت‌ها که با حضور 24 تیم در قالب 4 گروه به صورت دوره‌ای از 2 هفته پیش آغاز شده، ایتالیایی‌ها برای کسب مدال طلا برای حریفان خط و نشین کشیدند. دیروز این رقابت‌ها برگزاری 8 دور از مرحله دوم در شهرهای روم، باری، تریسته و ورونا دنبال شد تا چهره 6 تیم برتر مشخص بشه. ایتالیایی میزبان با برتری 3-0 مقابل چین مکان نخست گروه جی رو از آن خودش کرد. البته این شکست چینی‌ها رو به مکان دوم گروه اچ فرستاد. در دیگر دیدار این مرحله دیگر نماینده آسیا یعنی ژاپن تیم سوم دوره قبل به رغم پیروزی 3-2 مقابل تیم جمهوری دومینیکا نتونست جواز حضور در جمع 6 تیم برتر رو به دست بیاره. ژاپن برای رسیدن به این مرحله نیاز به پیروزی 3-0 رو کسب هر 3 امتیاز داشت. اتفاق روی نداد، 3-2 برد و دومینیکن راهی دور بعد شد. در دیگر دیدار روسیه و صربستان مسافه هم رفتن که صربستان حذف شد. روس‌ها که در دوره قبل در سال 2010 بالاتر از برزیل و ژاپن به مقام نخست رسیده بودند، در دیداری که حکم مرگ و زندگی داشت برای سرب‌ها البته، در سه ست متوالی بردن تا خود به عنوان تیم دوم گروه جی بعد از ایتالیا راهی مرحله بعد بشن. آمریکا هم مکان سوم گروه جی رو از آن خودش کرد. آمریکایی‌ها که در این رقابت‌ها با قدرت بدون باخت تا این مرحله پیش تاخته بودند، در مقابل برزیل 3-0 باختند. تازه از دست دادن رکورد 100% خودشون، به جای قرار گرفتن در مکان اول گروه اچ به عنوان تیم سوم گروه جی بعد از روس‌ها به مرحله بعد صعود کنند. برزیل هم به عنوان تیم نخست گروه اچ راهی مرحله بعد شد. هلندی‌ها هم در مقابل بلغارها به میدان رفتن، در داری که در صعود دو تیم بی‌تأثیر بود به پیروزی رسیدن. هلند با این برد 6 امتیازی شد در مکان هفتم گروه 8 تیمی اف موند. بلژیک هم در دیداری مشابه سربریک با نتیجه مشابه کرواسی رو مغلوب کرد و به عنوان ششم گروه ای رسید. آلمان و آذربایجان برگزار کننده دیدار بعدی بودند که دیگر تیم های حذف شده بودند. در واقع آلمانی ها بعد از ژاپن در گروه خودشون پنجم شدن، از صعود باز موندن. ترک ها هم همین وضعیت رو داشتن، اونها به رغم برد 3-0 مقابل قزاقستان با 10 امتیاز پس از صربستان پنجم گروه خودشون شدن، از راهی مرحله بعد باز موندن. دیدارهای مرحله پایانی از پس فردا چهارشنبه آغاز میشه. اما آمریکایی ها بر بام بسکتبال زنان جهان نشستن. در فینال 17th دوره مسابقات بسکتبال زنان قهرمانی جهان که در اولکر آرنای شهر استانبول ترکیه برگزار شد، دیروز تیم ملی آمریکا با پیروزی 77-64 مقابل اسپانیا برای 9th بار قهرمان جهان شد. این تیم که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی پا به میدان گذاشته بود، در پایان با 6 برد و بدون باخت از عنوان خودش دفاع کرد. در این رقابت 16 تیم در قالب 4 گروه 4 تیمی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت تیم‌های آمریکا و اسپانیا به فینال صعود کردند. در این فینال همچون دوره قبل ستارگان لیگ WNBA دشواری زیادی برای برد نداشتند و هر 3/4 بازی رو از آن خودشون کردن. مایا مور با 18 امتیاز عنوان MVP یا ارزشمندترین بازیکن فینال رو به خودش اختصاص داد. مایا مور که مشاهده کردید 25 ساله با قد 183 سانتیمتر در 3 سال گذشته به عنوان یکی از ستارگان لیگ حرفه‌ای WNBA در آل استار گیم حضور داشته. در این میدان هم ستاره بود. لینسی والن هم 12 امتیاز به اندوخت آمریکا افسود تا این تیم که از سال 1983 تاکنون در فینال تم تلخ شکست رو نتیجه برای 9th بار جام قهرمانی رو بالای سر ببره. آخرین باری که تیم ملی زنان آمریکا در یک فینال باخت در سال 1982 در مقابل شوروی سابق بود که نتیجه 84-82 شکست خورد. در این پس از این دیدار فینال در دیدار رده‌بندی هم استرالیا با تنها یک باخت و پیروزی مقابل ترکیه مقام سوم از آن خودش کرد. اما در آغاز رقابت‌های پیشفصل NBA تیم کلیولند کاوالیرز با ستاره بازگشته خودش به مسافه نماینده اسرائیل رفت. لبرون جیمز که پس از 3 سال بار دیگه در تیم سابق خودش کلیولند کاوالیرز حاضر شده، در دیدار پیشفصل NBA دیشب یک نیمه مقابل تل‌آویو از اسرائیل بازی کرد و 12 امتیاز گرفت. تیم کلیولند که به تازگی دیوید بلات رو به عنوان سرمربی جدیدش برگزیده با در اختیار داشتن MVP سالهای اخیر NBA لبرون جیمز، امیدوار هست سرانجام مرحله حذفی راه پیدا کنه. در دیدار دیشب که در ورزشگاه خانگی کلیولند کاوالیرز برگزار شد در کویکن لونز آرنا در شهر کلیولند ایالت اوهایو، تیم میزبان 107-80 از صد نماینده اسرائیل گذشت. در دیگر دیدار دیشب تورنتو رپتورز در مقابل ساکرامنتو کینگز با نتیجه 99-94 به پیروزی رسید. امشب هم 4 دیدار از سری رقابت‌های پیش‌فصل NBA برگزار میشه که طبق برنامه لس‌آنجلس لیکرز با دنور ناگتس، شیکاگو بولز با واشنگتن ویزارز، باستن سلتیکس با فیلادلفیا 76ers و آتلانتا هاکس با نیورلینز پلیکانز دیدار می‌کنه. فصل جدید NBA 18 روز دیگه آغاز میشه. در ادامه مسابقات اتومبیل فرمول 1 و در دور اصلی مسابقه جایزه بزرگ ژاپن، لوئیس همیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس مسیر خیس 5 کیلومتر و 700 متری پیست سوزوکا را زودتر از دیگران به پایان رسوند تا با قهرمانی در این ریس در صدر جدول رانندگان فرمول 1 قرار بگیره. دیروز همیلتون این پیست رو 53 بار دور زد و با ثبت زمان 1:51.43 و 21/1000 ثانیه به مقام نخست رسید و 25 امتیاز از این مسابقه گرفت. در رده‌بندی کلی رقابت‌ها در واقع در صدر ایستاد. پس از او نیکو روزبرگ و سباستین فتل آلمانی به ترتیب دوم و سوم شدند. اما این رقابت ها بار دیگر حادثه آفرید. دور اصلی مسابقه جایزه بزرگ ژاپن در این دور جولز بیانچی راننده فرانسوی تیم ماروسیا به دلیل خیسی پیست مسابقه دچار سانحه شد. در حالی که بیهوش شده بود به بیمارستان منتقل شد. بیانچی به دلیل آسیب مغزی شدید زیر عمل جراحی قرار گرفت. البته متاسفانه از وضعیت جسمانی بیانچی خبرهای خوبی نمیرسه. امروز پزشکان از شرط جسمانی وی ابراز ناامیدی کردند و یکی در دور 44 مسابقه دیروز با از دست دادن کنترل اتومبیل خودش و برخورد با کامیون کنار پیست به کما رفت پس از انجام عمل جراحی روی مغزش همچنان در حالت بیهوشی قرار داره. امروز جمعی از دوستان و رانندگان افان به عیادت وی رفتن. 20 سال پیش آیتون سنای برزیلی اسطوره افان هم با تصادف در پیست مسابقه درگذشت. تصاویری که مشاهده کردید مربوط به بیانچی بود که عضو آکادمی رانندگان جوان فرمولیه که فراری هم هست برای تیم ماروسیا به میدان میرفت. اما یاری ماتی لاتوالا در صدر جدول رانندگان رالی قهرمانی جهان قرار گرفت. در ادامه مسابقات اتومبیل‌رانی رالی قهرمانی جهان در فرانسه یاری ماتی لاتوالا فنلاندی با خودروی فولکس واگن در حالی که با 8 ثانیه و 2 ثانیه اختلاف زمانی با دیگر رانندگان پای به این رقابت 7 مرحله‌ای گذاشته بود با برتری در 4 مسابقه ابتدایی اختلافش در صدر رو به 23 ثانیه و 4 دهم ثانیه افزایش داد. هم تیمی لاتوالا آندراس میکلسن نروژی هم ردی دوم رو به خودش اختصاص داد. در فاصله 2 مرحله به پایان رقابت‌های رالی قهرمانی جهان WCR لاتوالا با 27 امتیاز اختلاف امیددار اول کسب عنوان قهرمانی جهان است. با سپاس از همراهیتون خبرهای ورزشی تندرست